بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اول یک نکته اخلاقی، ولی این نکته اخلاقی که عرض میکنم با این بحثی که داشتیم کاملا مرتبطه، یعنی در واقع اصلا هر دو یه چیزه. تو اون بحث مکتب دفاعی، خب همین بحث آفات قدرت، منابع قدرت، اینا رو میخواییم ذکر کنیم. بحث اخلاقی هم یه نکته اخلاقی این که میگوین قدرت فساد آوره. حالا بحث این که قدرت ذاتن فساد آور هست یا عرضن فساد آوره، نه ذاتن، اینش میشه یه بحث فلسفی. حالا اینو کار ندارم. اینم که قدرت به معنی مثلا قدرت سخت یا قدرت ملی فساد آوره یا نه، اینم همون بحثیه که به عنوان مکتب دفاعی میخواییم ذکر کنیم. ولی بحث اخلاقی این که یه قدرت هایی هر کسی داره و این قدرت ها هم فساد آور هستند. مثلا خود قدرت معنویت، اینم گاهی فساد آوره ها. حالا تو ذاتش فساد آوره یا عرضن فساد آوره، اون حالا بحث دیگری. همین که یک نفر امام جمعه است یا امام جماعت، این خودش یه نوع قدرت. این که مردم دست یه نفر رو میبوسند، اینم یه نوع قدرت. این که مردم جلو پای یه نفر بلند میشند، اینم باز یه نوع قدرت. همین این که یه نفر نفوذ کلام داره، یا اینکه مثلا یک کسی یک تریبونی داره میتونه حرف بزنه، میتونه سخنرانی بکنه، یا میتونه مردم رو جمع بکنه. کسی میتونه با حرف خودش اختلافی را بین مردم برطرف کنه، یا خدای نکرده اختلاف ایجاد بکنه. اینا همشون قدرتند و از این جور قدرت ها ما طلبه ها زیاد داریم و خود این قدرت ها فساد آور هست. یه نوع قدرت اینه که مثلا فرض کنید یکی مدیر حوزه است، یکی مدیر یک مدرسه، اینم یه جور قدرت، همینم یه جور فسادی ایجاد می کند. یه جور قدرت اینه که یه نفر ممتحن حوزه است، تو امتحان گرفتن، یه قدرتی داره، میتونه به یه نفر نمره بده یا نمره ندهد، یا تبعیض قائل بشه یا تبعیض قائل نشود، یا با همین قدرتش اظهار غرور و اظهار تکبر بکنه یا اظهار تکبر نکنه. امام جماعت باز یه جور قدرتی داره توی مسجد یا توی محله. خلاصه از این قدرت هایی که تو دست ماها هست به عنوان طلبه. همین که مثلا فرض کنید مردم وقتی میخوان یه پولی رو یه جور انفاق بکنند، صدقه بدن، یا اینکه میخوان وجوهاتشون رو خرج کنن، وجوهاتشون رو میدن دست ما، یا صدقه که میخوان بدهن میدن به ما که ما صدقه بدیم. واقعیت آدم بخواد نگاه کنه، کسی که وجوهات داره میدهد به دست ما داره درد سر برای ما ایجاد میکنه، زحمت برای ما، لطفی نمیکنه، داره یه زحمتی برای آدم ایجاد میکنه. واقعیتش اینه. اما به هر حال از نظر ظاهری نگاه کنید، اینا قدرت برای ما ایجاد میکند و این قدرت ها فساد آوره. و قرآن برای جلوگیری از فساد قدرت چند تا چیز رو فرموده. یکی مسئله تزکیه. آدمی که تزکیه نکرده است، اگر که مثلا شد روحانی یه محل، روحانی مثلا یه مسجد، این حتما به فساد کشیده میشه. کسی تزکیه نکرده باشه، بخواد مثلا استاد یک مدرسه، استاد یک دانشگاهی بشه، خیلی زمینه فساد زیاده برش. اینکه حضرت یوسف علیه السلام بلقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربهی، خود برهان رب یک نوعی جلوگیری از فساد قدرت. بحث صداد تو کتاب های اخلاق یه نوعی جلوگیری از فساد قدرت. بحث رشاد یه نوع جلوگیری از فساد قدرت. خود هدایت عامه یا هدایت خاصه، اهدنا الصراط المستقیم، اومدن به امیرالمومنین علیه السلام گفتن که یک جوانی رفته مسیحی شده. امیرالمومنین اونو خواست که چرا مسیحی شدی؟ گفت که ما مسلمون و خودمونم قبول داریم که هدایت نشده ایم، هر روز داریم میگیم اهدنا الصراط المستقیم. خب پس یعنی هدایت نشده، منم رفتم مسیحی که مسیحی ها میگن ما هدایت شدیم. امام علیه السلام فرمود که چرا نیمدی بپرسی اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ثبتنا، نه یعنی اهدنا. معنیش این نیست که یعنی خدایا ما را هدایت بکن، معنیش اینه که ما را موفق بدار، یا این هدایتی که الان داریم نمیدونم این هدایت را از دست میدهم یا هدایت رو از دست نمیدهم، میگم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدایا بر این راه ما رو ثابت قدم نگه بدار. تو قرآن ببینید چقدر از این قصه ها و داستان ها نقل کرده درباره اینکه کسانی که قدرت داشتند و قدرت براشون فساد آورد. داستان بلعم با اورا، عالمی بود، سوادش در حدی بود که اسم اعظم خدا را بلد بود، مستجاب و دعوه هم بود. اینا خودش قدرت دیگه، همین که کسی مستجاب و دعوه است، کسی که علمش خیلی زیاده، اینم یه جور قدرت. کارشم به اونجای رسید که خواست برد و پیغمبر خدا را نفرین بکنه. فنسلخ منها، اون آیاتی که بهش داده بودیم، آیات را مثل پوستی از پوست اومد بیرون. داستان مثلا قارون باز توی قرآن همینه. آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی قوة، اینقدر قدرت داشت قارون. یه قدرتش قدرت پولش بود که حالا این خیلی مهم نیست. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، انه لذو حظ عظیم. پولش یه قدرت، اما یه قدرت بیشتری که قارون داشت این بود که قارون کان اقرع بنی اسرائیل لتورات. قارون از همه بیشتر توراتو میخوند. مثل این که امروز بگیم یه نفر از همه بیشتر قرآن بخونه، دو اون زمان کان اقرع بنی اسرائیل لتورات، یعنی عالمی بود قارون. همین که خود قارون میگفت انما اوتیته علی علم عندي، خودم سواد داشتم که تونستم اینقدر پول جمع بکنم. یعنی یه قدرت قارون همین علمش بود. یه قدرت قارون این بود که قارون پسر خاله یک پیغمبر بود. قارون نسبت خانوادگی داشت با حضرت لوط، پسر خاله پیغمبر بود. بله لوط، حالا اینجوری گفتن، حالا که خیلی از نظر تاریخی خیلی فاصله داریم نمیدن، ولی به هر حال اینجوری تو تفاسیر قرآن هست. خب وقت ببینید الان قارون قدرت داشت، قدرت برش فساد آورد. ابلیس چقدر قدرت داشت، اصلا خود کلمه ابلیس و این که ببینید ابلیس از چی اومده، اصلا چی رو میگوین ابلیس یا شیطان، این خودش اگه کسی این رو تو کتابای عرفانی بخونید، اصلا ابلیس تو ذاتش قدرته ها، و قدرت فساد آوره و به فساد کشیدش. از اینجور قصه ها توی قرآن کریم خیلی زیاده که میخواد بفرماید که قدرت علم فساد آوره، قدرت پول فساد آوره، قدرت آبرو، حیثیت، مقام، جایگاه. یک کسی قاضیه، یکی شهرداره، یکی مثلا فرسان فرمانداره، اینا همشون توش زمینه فساد هست. به هر حال اگر قدرت تو دست آدم تزکیه نشده باشد فسادش خیلی زیاده. اگر قدرت تو دست آدم اهل تزکیه باشه هیچ فسادی نخواهد داشت. این که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمید عزم الخالق فی انفسهم فصغر ما دون ذلک فی اعینهم، هر که خدا تو چشمش تو دلش بزرگ بود و چیزای دیگه پیشش کوچیکه حقیره. کسی هم که خدا برش مهم نباشه این چیزای دیگه برش میشه مهم. این که یه جا من منبر برم یه نوع شهبت، این که یه جو اسم من را چجوری بنویسند یه نوع شهبت، روی کتاب اسم من اومده باشه یه نوع شهبت. یکی یه پایان نامه منویسه اسم منم تو پایان نامش بیاره، اینم یه نوع شهبت. انواع شهبت ها برای ما قابل تصوره و خیلی زیاد. بله همین تزکیه، این که اشخباس قومی خدا رحمتش کنه، همین میدون شیخون، همین جا جلوی شیخون، جلوی شیخون روی منبر بوده، وسط منبر یه طلبه میاد، ایشون میگه مردم این آقا که اومد منبرش از من بهتره، من از همین جا میام پایین، ایشون منبر بره از این استفاده کنید. این آقا منبرش که تموم شد، اگه شما حال داشتید من دوباره میرم منبر بحث ما ادامه میدم، اگه حال نداشتم که هیچی، و میاد پایین و بعد اون آقا منبر میره، بعد منبرش که تموم شد دوباره آشخباس قومی میره منبر. این آدم هوای نفس نداره، بی هوا بودن، نمیدونم قصد بزرگ شدن نداشتن، این آدمه. خدا اینجا آدم میرم عزیز خواهد کرد برای این تزکیه اینها، که آدم دنبال این چیزا نباشه. بله بله، همین آیه قرائت دیگم داره. بله همین آیه قرائت دیگرم دارد. بجعل لنا من المتقین اماما، قرائت تو همین آیه هست. قرائت اینجوری هم داره. به هر حال بین خیلی کارهایی که تو دست ماها هست، قدرت و قدرت زمینه فساد توش زیاده. راه حلشن فقط تزکیه. تزکیه چیه؟ این که آدم همیشه به خودش القا بکنه. ممکنه مثلا یه مطلبی را، یه کلمه را من بلد باشم، این آقا بلد نباشد، ولی صد تا چیزم این بلده که من بلد نیستم. اگر فرض کنه حالا من یه کلمه فقه یا اصول بلدم، این آقا بلد نیست، این دلیل میشه که من این آقا را بگم بی ثبات. خب این آقا روانشناسی بلده، من بلد نیستم. این آقا تاریخ بلده، من بلد نیستم. این آقا فلسفه بلده، من بلد نیستم. یعنی اینجور راحت به خودمون اجازه ندهیم درباره دیگران قضاوت بکنیم. من دو که میگفتن که ادبیات میگفتن غرور آوره، تکبر ایجاد میکنه. علتش اینه که آدمی که دو کلمه صرف و نحو و ادبیات میخونه دا، این به همه میتونه اشکال بگیره. کسی که ادبیات خونده، اگر یه نفر داره تبلیغات انتخابات میکنه، این میاد بهش اشکال میگیره، میگه اینجوری با یه میگفتی نه اونجوری. یه کسی فلسفه درس میده، میگه این عبارتو اعرابش اشتباه خوندی. کسی که ادبیات بلد باشیدم به همه میتونه اشکال بگیره، ولی زا غرور پیدا میکنه، تکبر پیدا میکنه. یه وقت من یه جا یه بحثی داشتم مطرح میکردم راجع به دکتر سروش بود. بحثم که تموم شد، آخر که تموم شد میخواستم یه دعا بکنم و بیام پایین، گفتم انشالله همه سلامت باشید. اومدم پایین، یه بابایی اومد، حال رشتش ادبیات بود، گفت که آقا بحثت نمیدونم فلان بود، اما یه اشتباه بزرگم داشتی. گفتم چی؟ گفت این که آخرش گفتی انشالله سلامت باشید، باید میگفتی انشالله سالم باشید. بین کسی که ادبیات بلده سا به هر کسی میتونه اشکال کنه، و این یه نوع غروره. ادبیات معمولا غرور میآورد. حالا وقت تو چیزای دیگه همینطوره، امام جماعت بودن غرور میاره، امام جمعه بودن غرور میآورد. اینکه مردم به ما مراجعه بکنن، مسائل شرعیشون از ما میپرسند، متاسفانه اینا بر ما غرور ایجاد میکنه. خیال میکنیم مثلا علی آباد خبریه. خب این اونا که درسای دیگه میخونن اونم همین جوره. من یه موقعی پیش یکی از بزرگان، آدمی خیلی بزرگ، پیش ایشون بودم، دیدم که این آقا داشت میگفت که مثلا اینقدر که من درس خوندم و اینقدر که من مطالعه کردم، یک هزارم این درس من را نمیدونم اون پزشک متخصص فلان نخونده. داشت اینجوری قضاوت میکرد. خودم دیدم ها، یه بزرگی یه پزشک متخصصم گوی یه هزارم منم درس نخونده. من یه موقع یه بیمارستان بودم، یه دکتری مثلا میخواست یه جا عصب دست منو عمل بکنه. این دکتره این عصب دستو که داشت عمل میکنه، حالا عصب دستو با یه بیهوشی کامل باشه، ولی حالا من یه مشکلی پیش اومده بود نمیتونست بیهوشم بکنه، من هوش بودم و داشت دست منو عمل میکنه عصبش. دقتی که من دیدم این دکتر روی عصب دست که اینو میخواست یه پیوند بزنه میکرد، من همش تو ذهن می بود که ما هیچ وقت رو احکام خدا اینقدر دقت نمی کنیم که این داره روی عصب دست دقت میکنه. و واقعش یعنی آدم نباید کار دیگران را کوچک بشماره یا بگیم مثلا ما خیلی بیشتر از اینا درس میخونیم. نه، اینجوری نیست. خیلی اونا بیشتر از ما دقت میکنند، بیشتر از ما مطالعه میکنند، بیشتر از ما درس میخونند. لااقل اگر اینجوری هم نیست، ولی به خودمون اینجوری تلقین بکنیم که غرور پیدا نکنیم، تکبر پیدا نکنیم نسبت به مردم. بله، به هر حال بله. خب همین که بینیم مثلا بعضی ما اینا رو نسبت به بزرگان و دیگران بدبین نباشید، نسبت به خودمون دارم میگم، که خود ما یه وقت اینجوری نبود. فلان آقا رو میبینی همیشه دستش همچی کرده که مردم ببوسند. یک بزرگواری بودی، وقتی نمازشو میخوند تموم میشد بلند میشد بره تو همین حرم همینجا نماز میخوند. یه زمانی، حالا شما که نمیدونید کی رو میگم، این نمازش که تموم شد دو تا دستاشو همین جوری میکرد و را میرفت که یه ده اینو ببوسن یه دم این را، و همین جوری را میرفت. یعنی آدم کم کم باورش میشه که نکنه پس ما کسی هستیم. اینکه ائمه علیهم السلام پول وقتی به فقیر میدادن دست فقیر رو میبوسیدند، بزرگان دین وقتی پول به فقیر میدادن پول نمیگذاشتن تو دست فقیر، پول میگذاشت تو دست خودش، به فقیر میگفت آقا اینو بردار، که دست فقیر دست بالا باشه، دست خودش دست پایین. بزرگان دین اینجوری بودند. چون تو روایات میگه دست بالا دست بهتره، پول میذاشت تو دست خودش، میآورد جلو فقیر میگه آقا اینو بردار، که دست فقیر بشه دست بالا. به هر حال بنای دین بر اینه که آدم تزکیه بکند به این قدرت هایی که تو دست ما طلبا هست، این قدرت ها برامون فساد ایجاد نکنه. خیلی خوب، ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث ما درباره کلیش مکتب دفاعی بود و عرض کرده بودم که تو مسائل مربوط به جهاد و دفاع خیلی مباحث مهم وجود داره که تو کتاب‌های فقهی نیست. مدتی من حتی این تو ذهنمه که یه وقت این بحث اینجوری مطرح بکنم. ببینید این بحثایی که تو کتاب الجهاد بحث میشه، این اون جهاد به معنی جنگ درگیری، میدان جنگ. الان کلماتی شما از قبیل این میشنوید جهاد اقتصادی، یا مثلا همین دیروز مثلا مقام معظم رهبری میفرمود همین انتخابات یک نوع جهاده، جهاد اجتماعی، جهاد فرهنگی. خب این کلمات که درسته، اینه که غلط نیست. یعنی الان میگیم جنگ اقتصادی، بعد احکام جهاد حالا بیارید اینجا. مثلا فرض کنید اون جهاد کتاب الجهاد یا کتاب الدفاع. مثلا یه بحث اینه که تو کتاب الجهاد مثلا فرمانده جنگ با یکی باشه یا وحدت فرماندهی. حالا تو جهاد اقتصادی فرمانده کیه؟ اونجا کی فرمانده کل قواست؟ تو جهاد اقتصادی، یا مثلا تو جهاد فرهنگی کی؟ یا مثلا توی جهاد نظامی، تو جهاد نظامی فرض کنید غنیمت وجود داره، غنیمت احکامی داره، احکام غنایمی. حالا تو جهاد اقتصادی غنیمتش چیه و احکامش چیه؟ کی باید برداره؟ توی جهاد نظامی اون که شکست میخوره چه احکامی داره، اون که پیروز میشه چه احکامی. مثلا اونجا میگیم اون که شکست خورد کشته میشه شهیده و شهید خیلی هم مقدسه. تو جهاد اقتصادی اون که شکست میخوره چی میشه؟ تو جهاد اقتصادی یا تو جهاد فرهنگی خیلی از احکامی که تو کلمه جهاد خابیده، وقتی این جهاد رو در جای دیگه به کار میبریم احکامش عوض میشه. از اینجور احکام و خیلی زیاد داره دا، خیلی زیاده. این که مثلا فرض کنید رسول خدا صلی الله علیه و آله هر کاری میکرد در جهاد نظامی بر را به غیره. وقتی پیغمبر اکرم حرکت میکرد جایی بره، مسلمان هم گفتن فقط یه چیز میدونیم، با اون اینکه این طرف که پیغمبر داره میره هیچ خبری نیست، این طرف که میره دو اصلا هیچ خبری نیست و داره این طرف میره، یعنی توریه داره میکنه. یا مثلا اگر میفرمود که یه اسب بیاورید برای من، میگفتن فقط میدونیم که اسب نمیخواد سوار شه که داره میفرمود اسب برای من بیارید، داره توریه میکنه. خب آیا همین ورا به غیرهی تو جهاد اقتصادی هم هست یا نه، تو جهاد فرهنگی هست یا نه، تو جهاد اجتماعی هست یا نه؟ از اینجور بحثا که کلمات یا واژه ها مثل همین کلمه جهاد ها که یه معنای خاصی داشت، جهادم جهاد نظامیه. حالا این کلمه رو میارندش توی اقتصاد یا توی فرهنگ، وقتی این کلمه رو آوردیم اون بار معنایی و احکامی هم که داره اینجا جاری میشه یا جاری نمیشود. اینجور بحثی بخوایم مطرح کنیم، این که دیگه وقت به قول معروف مثنوی 70 من کاغذ شود و. ولی خب بحثایی خیلی خوبی هم هست، هیچ کس هم اصلا از اینجور چیزا که جایی بحث نکرده. اینا یه جور بحث هاست که خیلی بحثای خوبی میشه، ولی حالا فعلا اینا رو من کار ندارم. همون فعلا همون جهاد نظامی. تو جهاد نظامی گفتیم اول یه بحثای مطرح میکنیم، بحث مبانی. مثلا می اومدیم میگفتیم که لا یسرف فی القتل، خیلی نباید آدم کشت. لا یسرف فی القتل. این که مثلا همین دیروز پریروزی آقای سوال میکرد این دوتا کدامش درسته که جنگ جمل یه نصف روز بوده یا دو روز کامل بوده. اون روایاتی که میگوید جنگ جمل دو روز کامل بوده، دو روز از صبح تا شب رو میگه، از صبح تا شب. اون روایتی که میگوید جنگ جمل نصف روز بوده میگه از ظهر بوده تا شب. کدامش درسته؟ این که همیشه سیره پیغمبر اکرم این بود که تو هر کاری صبح هرچی زود شروع کنید الا تو جنگ که از نماز ظهر به بعد شروع کنید. درس میخواید بخونید، کار میخواید بکنید، اول صبح شروع کنید، ولی اگر جنگ نماز ظهرتون رو که خوندید بعد جنگ رو شروع کنید، که یعنی زود شب بشه. وقتی زود شب میشه آدم کمتر کشته بشه. اون مال موقعی که بهشو حمله میکنن مثل عاشورا، سید و شهدا شروع نمیکنه، اونا وقتی اول صبح شروع بکنن خب باید دفاع کرد. اونو میگه میگم که همین دیگه ایشون هم همینن. این که بنای شهر بنی، این که مثلا فرسونه بینیم مثلا یه آیه میفرماید که ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. این آیه آیه معنیش اینه که یعنی هرچه بیشتر میتونید بکشید، آیه اصلا معنی آیه اینه یا این که اصلا معنی آیه این نیست، آیه رو اشتباه معنا میکنند. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، معنیش اینه که یعنی اسیر نگیرید، هرچه بیشتر میشود بکشید. این که با سیره پیغمبر که همیشه اینو میفرمود که لا یجهز علا جریحن، فارسی لا یجهز علا جریحن اینه که یعنی تیر خلاص به کسی نزنید، فارسیش اینه تیر خلاص به کسی نزنید. این که مثلا پیغمبر این جمله رو فقط و فقط رسول خدا فرموده سا، از هیچ کسی این حرف نقل نشده. هین حمیل بتیس، حمیل بتیس منش اینه ها، تا تنور جنگ داغ نشده کسی رو نکشید. یعنی اون موقعی که دیگه واقعا درگیری شد و دیگه دارن شما رو میکشن وقت بکشید، ولی همون اول جنگ که هنوز درگیری داغ نشده و کسی رو نکشید. حمیل بتیس، یعنی این جمله رو فقط پیغمبر فرموده صلی الله علیه و آله. خلاص این حال فقط یه نمونه بود عرض کردم، ما که خواستم بگم یه چیزهایی رو باید به عنوان مبانی بگیم که این خیلی زیاده سا بلدیه داره چند نداره نه خیلی اینجور نیست. حمیل بتیس، بتیس به معنی تنور، حمیل یعنی داغ شد، بتیس تنور. شما از سبک، حالا نگیم اینا رو بهتره، سبک جنگ نمیدونم روسا و آمریکایی‌ها و اینا رو در نظر بگیرین، خیلی با هم تفاوت داره، تو همین مبانی اینا آشکار میشده. مسئله زمین سوخته اگر شنیده باشید تو جنگ ها این همین معنیش. به هر حال پس یه بحثایی رو میگیم مبانی که تأثیر گذارند توی احکام. بعد از مبانی یه مسائل، این همین یه نمونه بود عرض کردم و بلا از این چیزا خیلیه. یعنی وقتی میخواییم جهاد رو بحث کنیم اول این مبانی بگیم، چون اگه من معلوم بشه که بنای دین بر اینه که خیلی بکشم، وقت با یه جور تو مسائل فقهی نظر بدیم. اگر که گفتیم بنای دین بر اینه که خیلی نکشید، وقت یه جور دیگه باید حرف بزنیم. روشنه دیگه، یعنی این تأثیر گذار است رو کل مسائل فقهی جهاد. بعد از این که این مبانی رو گفتیم، بعد وقت بیایم روی اصول، اصول کلی، قواعد کلی. قواعد کلی مثلا فرض کنید که حالا این رو داشتیم عرض بکنیم، یکی از قواعد کلی توی جنگ اینه که بنای دین همیشه بر اینه که مسلمان ها قوی باشند. قدرت برای دین مهمه. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. بعد قدرت یک قدرت سخته، که قدرت سخت رو اینو عرض کردم و تکرار دارم میکنم، گفته بودم که حضرت ابو طالب پدر امیر المومنی سلام الله علیه اینقدر قدرت داشت که گاهی میرفت شیر شکار میکرد، میرفت پلنگ شکار میکرد. خب پس خیلی آدم شجاعی بوده. ابو جهل وقتی با ابو طالب کشتی میگرفت، ابو جهل ابو طالب رو زمین میزد، پس ابو جهل قدرتش خیلی بیشتر بود. و پیغمبر خدا وقتی با ابو جهل کشتی میگیره، پیغمبر ابو جهل رو میزد زمین. پس معلوم میشه پیغمبر خیلی شجاع بوده، خیلی قدرتمند بوده دیگه. اینجور چیزی میگیم قدرت سخت. این که گفتم مثلا پیغمبر امیرالمومنین همه مسلمان ها وقتی میخواستن به جنگن یه زره میپوشیدن، نیزه دستشون میگرفتند، کلا خود داشتند، سپر داشتند، تیر و شمشیر و این حرفا. اینا چند کیلو آهن میشه؟ اقلا 100 کیلو آهن میشه دیگه، اقلا 100 کیلو میشه. همین با اونا میتونستن. اینقدر آهن بهشون بود، تازه میخواستن کر و فر بکنن، بدون این طرف و اون طرف. من و شما بدنمون چجوریه؟ 10 کیلو بار رو بگیریم دستمون دیگه میتونیم مثلا بدویم یا کر و فر داشته باشیم؟ این که مثلا یک کسی مثل سید و شهدا علیه السلام چقدر اینا آدم های قویی بودن، از صبح تا ظهر تا این همه زره و کلاخود و نیزه و فلان دستشو همش میدوه بالا سر اینو بالا سر اونو، بعد از ظهرم تازه خودش میخواد بجنگه و به این راحتی هم مثلا اونا نمیتونند امامو از پادر بیاره. این نشون میده خیلی اینا از نظر بدنی هم قوی بودند. اینو میگیم قدرت چی؟ قدرت سخت که اینجور قدرت اینا داشتن. ولی اون که حالا بیشتر وظیفه ماست قدرت نرم. قدرت نرم اینجور چیزایی که حالا عرض میکنم، اولا خود علم، تخصص، با سواد بودن، این خودش یک نوع قدرت. همون قدرت تو جنگ و اونجا هم تأثیر گذاره. این خودش یک قدرت که آیات زیادی هم توی قرآن هست درباره همین که علم قدرت می آورد. این جمله‌ای که توی قررالحکم کلمات قصار امیرالمومنین علیه السلام، العلم سلطان، علم خودش قدرت می آورد. همین الانم بعضی کشورها ارتش اصلا ندارن ولی از نظر علمی سطح بالایی، یعنی خودش دفاع براشون. دوم خود اخلاق، آداب و رسوم، فرهنگ یا دین، دین بزرگ یا تمدن، اینا همش قدرت آوره. این آمریکایی‌ها مثلا یه ضعف بزرگشون اینه که سابقه تاریخی ندارن دیگه، یعنی مثلا 400 سال پیش که کشور آمریکا یاد نمیدونم اینجور چیزایی جایی نبود، پیشینه تمدنی ندارند. علت این که مثلا تو آمریکا رقص زیاده، یکی از علتاش همین است، چون اینا یه سابقه پیشینی ندارن که جمع بکنه این مردم مختلف را. این که مثلا یه عده از آفریقا رفتن تو آمریکا، یه عده از اروپا رفتن، یه عده از آسیا رفتن، اینا هم زبانشو فرق میکنه، فرهنگشو فرق میکنه، این تشتت ایجاد میکنه. اما اگر که مثلا یه چه یه دین بزرگ بود، حالا هر دینی، یا مثلا یک فرهنگ قدیمی بود، حتی اگر فرهنگ اساطیری باشه، حتی فرهنگ اساطیری ها مثل این چیزایی که مثلا تو بودا هست یا توی هندو هست یا توی زرتشتی ها هست، اینو قدرت ایجاد می کند. اگر که مثلا فرضی اخلاق رو در نظر بگیریم، یا مثلا همین حقانیت، الان مثلا چرا شیعه با اینکه واقعا اقلیت از بین نمیره، نفس همین که این مذهب بر حق، استدلال داره، دلیل داره، این خودش خیلی قدرت. حقانیت، منطقی بودن، مستدل بودن، این خودش قدرت. یا یه نوع دیگر قدرت صنعت. این که مثلا فرض کنید که علمناه صنعت لبؤسن لکم یا لبوسن یا لبؤسن لکم لتحسنکم من بأسکم فهل انتم شاکرون. این که به داوود علیه السلام این صنعت رو یاد دادیم و اینم جالبه که هیچ پیغمبری تاله شمشیر نساخته، اما خیلی از پیغمبران زره ساختند، سپر ساختند، ولی تاله نیزه نساختند. علمناه صنعت لبؤسن، یه صنعتی که برای جنگ، لتحسنکم من بأسکم، که سپر باشه که شما تو جنگ کشته نشوید، که یعنی هدفم اینه که جان مردم محفوظ باشه. این که مثلا مصنع الفلک به اعیوننا، صنعت کشتی سازی. این که به اون پیغمبر مثلا حضرت ادریس صنعت خیاطی رو ادریس درست کرد دیگه. این که پیغمبر مثلا فرسون نجاری رو مثلا حضرت نوح علیه السلام یا نجاری رو حضرت زکریا درست کرد، یا مثلا بنایی رو کدام پیغمبر درست کرد. این همه تو روایات هست که خدا صنایع را به پیغمبران علیه السلام چجوری آموزش داد، به پیغمبرانم به مردم. اینا خودش قدرته. این که مثلا فرض کنید قبل از اسلام کلن اونی که ما خبر داریم که سد ساخته باشن، کلن یه سد توی یمن، سد معرب، و سد معرب که خیلی خیلی هم مهم بود، وقتی یه سیل اومد این سد رو آب بردش و اصلا اونا که توی یمن بودن دیگه مهاجرت کردن رفتن به قاهره. اما پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله 9 تا سد درست کرده، با اینکه توی مدینه معمولا خاکش خاک رملیه، خاکیه که سفت نمیشه این خاک، 9 تا سد پیغمبر درست کرده، هیچ کدام سدای پیغمبر رو آب نبرده. الان سد درست مونه تو آمریکا هم سد هست که آب 5-6 سال پیش سد و آب برد. تو پاکستان بمب اتمی داره، سد درست کرده بودن آب برد سد را دیگه. پیغمبر 9 تا سد درست کرده تو مدینه با خاکی که بیشتر شنس و رمله که آب توش نفوذ میکند و زود با یه آب ببردش، هیچ کدام صدای پیغمبر رو آب نبرد. یعنی پیغمبر اینجور صنعتی رو به کار میگرف. این که مثلا پیغمبر چاهایی که کند، هیچ کدام چاهای پیغمبر آبش خشک نشده، با اینکه توی عربستان آب کمه، این چاهایی که پیغمبر ساخت تا همین اواخر بود که آب داشت دیگه. این وهابیات چاه رو پر کردن، یعنی پیغمبر اینقدر مواظب بود که چاهی جایی چاه میکند که میدونست این زمین همیشه آب داره. اینو همون صنعت دیگه. این که مثلا فرض کنید دیوار چین، حالا اسکندر بود، ذوالقرنین بود، کی بود حالا خدا میدونه، هر کی بود، حالا ذوالقرنین هر کی بوده، اینکه این دیوار مثلا 5000 کیلومتری رو با این عظمت ساخته. آتونی افرغ علیه قطرا، مواد گداخته آهن و مس تو این دیوار به کار برده که یجوج و مجوج نتونن دیوار رو سوراخ کنند. 5000 کیلومتر دیوار اینجوری کسی بتونه بسازه، این خیلی مثلا صنعت یا علم بالا میخواد. اینا منابع قدرت ها. این که مثلا این فرعون ها 110 تا اهرام ساختند که 3 تاش تو قاهره است، 107 تا اهرام تو بیابون های اطرافه. اگر که مثلا این سنگ‌ها را از نزدیکترین کوه آورده باشند، از 100 کیلومتری آوردند. اگر از نزدیکترین کوه آورده باشند، بس سنگ دارد که مثلا بنزه کل این سالن دو ردیفه که ما نشستیم تا اونجا ها، سنگ یه قطعه این قدری هم دارد، قطعه این قدری دارد که الان اگه تمام جره ثقیل دنیا رو بیارن نمیتونه این سنگ رو تکون بده. به این رو از 100 کیلومتری آوردند. این که قرآن میفرمه اشد منهم قوتن، قوت اونا خیلی بیشتر از شما بود. یا اینکه ما بلغو معشار ما آتیناهم، امروزی ها یه دهم اون دیروزی ها نیستند، یه دهم اونم نیستند. خب اینا رو که با فقط همین قدرت بدنی نمیشه، این علم میخواد، دانش میخواد که بتونی یه سنگی اینجوری را از 100 کیلومتری بکنی یا بیاری یا اینجا و بعدم نمیدونم 300 متر 400 متر سنگ رو ببری بالا. این که این حرف فرعونی که میمرد طلاهاشو میگذاشتن توی اهرام، بعد اولی مشکل این بود که خب حالا طلاهای فرعون میذاریم اینجا پلو این فرعون تو قبرش، خب فردا یه دزدی میاد طلاها رو میبره. بعد اومدن اون ابوالهول رو درست کردن اونجا گذاشتن، 14,000 سال هر دزدی که میومد که بره سراغ اهرام اونجا که میرسید میمرد 14,000 سال هر که میومد میمرد، که این که طلاهای فرعون رو کسی نتونه بدزده. وقتی هم که این انگلیسی ها خواستن مثلا برن سراغ اهرام، رفتن از دور، که جرأت نمیکردن بیاند، که از دور وایستند و گلوله توپ زدند ابوالهول رو خرابش کردن، بعد اومدن سراغ اهرام، ولی نمیشد بیاید. خب اینو علمه، ببینی به این علم چقدر قدرت می آورد. یکی دیگه از منابع قدرت امدادهای غیبیه، امدادهای الهی. این که اصلا همیشه بنای پیغمبران، اصلا بنای پیغمبران هم بر این بوده که هی به مردم امید بدند. پیغمبران همیشه این را تکرار، کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن باذن الله. این بنای پیغمبران همیشه بر اینه. وقتی مثلا مردم میگن که مشکل داریم و گرفتاری داریم، اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا، موقعی که زمان طاغوت بود، زمان شاه بود، تو سختی بودیم، حالا که تو سختی هستیم، پیغمبرم میگفتن اسا ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض و ینظر کیف تعملون. این که پیغمبران همیشه به مردم امید میدند. بعد این امیدم این که مثلا فرض بلغت نصرکم الله به بدر و انتم ذلتون، خدا تو بدر کمکتون کرد. خدا مثلا توی جنگ بدر یا توی جنگ احد، یمددکم ربکم به 3,000 من الملائکت منزلین، بلا ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هازا یمددکم ربکم به 5,000. اگر که یعتوکم من فورهم هازا، یعنی چی؟ یعنی که اگر که دشمن فوری یه دفعه به شما حمله کرد، اگر دشمن یه دفعه به شما فوری حمله کرد، یمدد کم رب بکن به 5,000. اینجور آیات که تو قرآن کان حقا علینا نصر المؤمنین، این از حق بر ما، مسلمه بر ما که مؤمنین را حمایت میکنیم. ان تنصر الله ینصرکم، اینجور آیات که توی قرآن زیاده. از اعجبت کم کسرتو کم فلم تغن انکم شیعا و زاغت علیکم الارض و به ما رحوبت. امثال اینجور آیات درباره جنگ حنین که خداوند یاری میکند. بعد وقت تو خود این آیات هم میفرماید که خدا کی را یاری میکنه؟ اونی که بلا این تتقو و تسبرو صبر داشته باشید، یا اینکه مثلا ذالک بانهم قوم لا یفقهون، به خاطر اینکه اونا تفقه ندارن خدا به شما امداد غیبی میرساند. به هر حال از این جور چیزا توی قرآن خیلی زیاده که اینا رو بهشون میگوییم منابع قدرت نرم، یعنی یه قدرت سلاح اون یه بحث داره، یه چیزای قدرت نرم. این که مثلا ببینید قرآن یک جا میفرماید که خدا خیل و بغال و حمیر و فلان و اینا رو برای شما آفرید، زینت شما و لترکبو سوار اینا بشید، تحمل و اسقالکم الى بلد لم تکونوا بالغی الا بشق الانفس. خدا این حیوانات و مرکب و نمیدونم شتر و اسب و قاطر و این چیزا برای شما آفرید. و یخلق و مالا تعلمون، دنباله همینا، دنباله این که میفرمایید خدا اینا رو آفرید، یخلق و مالا تعلمون. خدا اسب و قاطر و الاغ و این چیزا رو آفریده که مرکب شما باشه، یه چیزایی هم که نمیدونید، که یه چیزایی که نمیدونید احتمال داره، یعنی مثلا همین ماشین یا قطار یا هواپیما یا تانک یا چیزایی که هی بد در آینده میاد، چون دنباله همینه که خدا اسب آفریده، خدا والفلک آفریده، کشتی آفریده، مباخر فی، کشتی تو دریا حرکت میکنه. و یخلق و مالا تعلمون، مثلا یخلق و مالا تعلمون یعنی زیر دریایی یا فلان، معنیش اینه یا شایدم در آینده یه چیزایی بهتری و دیگری آفریده بشه. اینجور چیزا که تو قرآن خیلی از اینها، اگر مثلا بحث معادن، بحث جمعیت، بحث مثلا قومیت ها، بحث خود زبان، فرهنگ، اینا رو تو قرآن نگاه کنی، اینا به عنوان منابع قدرت، و قرآن برای هر کدام اینا هم یک ضوابطی رو بیان کرده که اینا یکی از اون اصولیه که تو کتاب دفاع باید بحث بشه. و سلام الله علیه.